发布。
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تندروش
هستیم. قراردادی که بر اساس قوانین اسلامی مجاز شمارده شده، آیا قراردادی است اخلاقی که رابطه زن و مرد را در شرایطی برابر و محترم قرار میدهد؟ گروه صیغه را از نظر عرفی قبیح و از نظر حقوقی در تضاد با حقوق انسانی زنان و کودکان حاصل از این عقد می دانند. رضوان مقدم فعال حقوق زنان از این گروه است. با این حال گروه دیگری هم هستند که صیغه را در تناسب با نیازهای جامعه و راهکاری برخوردار از حمایت قانون برای رفع نیازهای جنسی می دانند. محمد علی الهی امام دارالحکمه اسلامی میشیگان این گروه را در تابوی این هفته نمایندگی می کند. من فهیمه خضرانی دری هستم. سلام. این هفته در تابو درباره صیغه بحث می کنیم. بحث این هفته تابو رو با آقای الهی آغاز می کنیم. آقای الهی، پرسش من به طور مشخص و مستقیم این خواهد بود که چرا در اسلام قرارداد صیغه برای رابطه زن و مرد اساساً داریم و چرا شما مدافع این قرارداد هستید؟
اولا کلمه صیغه اصطلاح عمومی هستش که هم برای ازدواج هم برای طلاق به کار میره. اصطلاح قرآنی بیشتر متعه هست که در قرآن هست و مراجع دینی ما هم از همون اصطلاح متعه یا ازدواج موقت استفاده میکنن. ما البته همیشه دفاع ما از ازدواج دائم هست و ازدواج موقت به صورتی که صیغه گفته میشه فقط در حالتهای استثنایی و بر اساس ضرورت‌های اجتماعیه. مثلا برای جوان‌ها که بلوغ جنسیشون ممکنه خیلی زودتر از بلوغ اقتصادیشون شروع بشه، این یه راهه. راه دیگرش اینه که همینطور آزادانه عشق آزاد رو دنبال بکنه، یعنی بدون قرارداد و بدون مسئولیت اخلاقی اجتماعی اقتصادی بخوان سکشوال فریدم داشته باشن، که خب کلمه زیباست ولی این همون زناست که به عنوان عشق آزاد گفته میشه. ما خب عشق آزاد رو یه چیز بی‌معنا میدونیم، که البته این از نظر خیلی از خصوصیاتش مثل ازدواج دائمه، مثل ترازی طرفین، قضیه مهریه، صیغه عقد، ایجاب و قبول، مشروعیت بچه‌ها، ارث بردن بچه‌ها، عده بعد از جدایی، اذن پدر در مورد دختران به اصطلاح باکره و همینطور محترم شمردن همه شرایطی که ممکنه حین اجرای عقد خانم یا آقا مطرح بکنن. بنابراین این یه چیزیه برای نجات پسرها و دخترهاست.
خانم مقدم، شما به عنوان مهمان دیگر تابوی این هفته و به عنوان مخالف قرارداد صیغه در این برنامه حاضر هستید. توضیحات آقای الهی رو هم شنیدید. میخوام خواهش کنم که شما دلایل مخالفتتون رو بفرمایید.
دلایل مخالفت من با صیغه خب واقعا خیلی زیاد هست. ایشون ذکر کردن که مثلا فرزندانی که به دنیا میان اینها هم حقوقی دارن که فرزندانی که از مثلا ازدواج دائم هستن. من میخوام بگم اصلا اینطوری نیست. اولا رنگ بچه صیغه‌ای همیشه تا آخر عمر روی پیشونی اون بچه است، مورد تحقیق قرار میگیره، دچار بحران هویتی میشن، دچار بحران شخصیتی میشن. در تحقیقاتی که واقعا انجام شده این بچه ها از لحاظ اجتماعی آسیب پذیرتر هستند، به طرف اعتیاد، به طرف وسلا بزهکاری بیشتر میرن، به خاطر اینکه وقتی یه بچه صیغه‌ای هست، حالا اگر که تحت مثلا حمایت پدر قرار بگیره که غالبا همین پدرها انکار میکنن، خیلی وقتا باید زن بره و از طریق دی ان ای ثابت بکنه که این بچه مال این آقاست. حالا اگر زنی موفق بشه، چون من واقعا در ایران با زنای صیغه‌ای کار کردم از نزدیک و با مشکلاتشون دقیقا آشنا بودم، حتی برای شناسنامه گرفتن، چقدر این خود اون زن دچار بحران روحی میشه. این یک بخشیش است که فقط مسئله ارث میراث تنها که نیست. بچه صیغه امنیت نداره، آرامش نداره، از همون ابتدا سرنوشت زندگی بدی که براش هست همراه باهاش میاد. مرحله دوم مسئله خود زن صیغه‌ای هست. من به طور جدی میگم این تن فروشیه، فروشنده زن، خریدار مرده. ما تعارف هم با هم نداریم. حالا آقای الهی عزیز میفرمایند که این فرق داره با زنا، عشق آزاد نیست. و اصلا در چه فرقی میکنه؟ تفاوتش فقط خوندن یه صیغه است، یه آیه است، هیچ فرقی نمیکنه.
ولی خانم مقدم، راه حل شما چیه؟ نگار کنید، ما یه ازدواج دائم داریم بالاخره.
خانم مقدم، آقای الهی ظاهرا برای این بخش از صحبت های شما پاسخی دارن. آقای الهی به خیلی روی آسیب های اجتماعی تاکید دارن خانم مقدم، و از اصطلاح بچه صیغه‌ای یا مسئله امنیت این بچه‌ها استفاده میکنن، یا اینکه این رو تن فروشی میدونن. به هر حال در جامعه ایران هم، حالا اتفاقی از پرسش‌های برنامه میتونه از شما باشه، اینه که حالا مستقل از مسئله مذهبی، در داخل جامعه ایران گروهی معتقدن که یک نوع قبح اجتماعی داره. اگر که انقدر پذیرفته و مفید میتونه باشه از نگاه شما، چرا قبح اجتماعی اون وقت میتونه داشته باشه؟
من فکر می‌کنم علت قبحش که مسائل فرهنگی باشه. برای خیلی‌ها مثلا وقتی ازدواج سفید رو مطرح می‌کنید، وایت مریج، هیچ ظاهرا مشکلی باشه ندارم، برای اینکه یه اصطلاح غربی هست. ولی تا ما وارد اصطلاحات شرقی میشیم، خب یه مقدار مسائل فرهنگی در اینجا مطرح میشه که بعضیا واقعا تجدد رو فکر می‌کنن تمدن هست. یه علت دیگه هم ممکنه سوء استفاده‌های یکی از مسائل صیغه میشه، افراط و تفریطی‌هایی که در این رابطه میشه، و یه مقدارش هم ممکنه مسئله حسادت باشه. ما انسان‌ها بالاخره احساسات داریم. من گاهی موقعا خود خانم من شوخی میکنه، میگه که تو اگه یه وقت به فکرشم، یعنی حرفشو که بزنی که بخوای با کس دیگه رابطه داشته باشی، دیگه من تو رو میکشم. البته خب مزاح میکنه، یعنی این حساسیت هایی که به هر حال بین انسان ها، بین مرد ها و زن ها وجود داره، خب اینا دست به دست هم میده و یه مقدار این مسئله رو پیچیده میکنه.
خانم مقدم، حالا صحبت های آقای الهی رو شنیدید، میخوام از شما بپرسم واقعا غربی شرقی موضوع. بعضی ها معتقد هستن که صیغه مستقل از مسئله مذهبی در شرایط جامعه ایران میتونه راهی برای حمایت از زنان باشه، اتفاقا مخصوصا زنانی که با مشکلاتی رو به رو هستن، تن فروش هستن. به گفته این گروه میتونن با صیغه تا حدودی بیشتر حمایت بشن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
من اجازه بدین من دو قسمت بکنم. یک دمده ازدواج سفید. ازدواج سفید اصلا با متعه یا هم صیغه یکی نیست. این دلیلیست که غربی شرقی باشه. ببینید، صیغه میگه شما از یک ساعت تا 99 سال میتونید ازدواج موقت باشین با یه نفر. یک مرد میتونه بی نهایت الا بی نهایت صیغه بکنه، ولی در ازدواج سفید هم چیزی نیست. ازدواج سفید با عشقه. دو نفر اخلاقا نسبت به هم تعهد دارن، با هم زندگی میکنن بدون اینکه انکحتوکر رو بخونن، ولی از هزات انکحتوکر نسبت به هم مسئولتر و وفادارتر هستن.
دیگه
چه خوشنم دوام
ده
زن و مرد دیگری هم ممکنه ده تا دوست دختر باشه. اما اجازه بدید من صحبتم تموم شه. آقای الهی، من ازتون خواهش میکنم که خانم مقدم صحبت کنم.
این یکی در مورد حمایت از زن. ببینید، ما صورت مسئله رو پاک نکنیم. چرا بایستی برای حمایت مادی زن مجبور به تن فروشی بشه؟ ببینید، در صیغه مرد میتونه چندین تا زن صیغه بکنه، همزمان چندین تا صیغه داشته باشه. آیا همچین چیزی برای زن امکان داره؟ من نمیگم که باشه. من دارم تفاوت و تبعیض و خشونتی که در این را به زن میشه. یکی از بحثایی که میکنن بلوغ جنسی زودتر قبل از بلوغ اقتصادی. خب این که باید مهریه بده به اون، باید پول بده به طرف که بره باش سکس داشته باشه تحت عنوان متعه. و علت این که به درستی در جامعه ما پذیرفته نشده که خیلی هم خوبه، این نشون میده فرهنگ ما از به اصطلاح اون مذهبی که به ما داره القا میشه بسیار بسیار جلوتره، و مردم باز مسئولیت پذیرتر هستن، چون در صیغه در حقیقت تنوع طلبی مرد رو ارضا میکنه.
بله، اجازه بفرمایید. نکاتی که مطرح کردین به هر حال نکات مهمی است آقای الهی. صیغه تنوع طلبی مردان رو ارضا میکنه از نظر خانم مقدم و از نظر بسیاری از منتقدان قرارداد صیغه. و نکته‌ای که اشاره کردن که در صیغه همزمان مرد میتونه چند زن رو در صیغه خودش و همچنین در عقد دائم خودش داشته داشته باشه چنین چیزی به هر حال نمیتونه نوعی برابری جنسیتی رو تداعی بکنه. و از طرفی میبینیم که در ایران حتی صیغه های چند ساعته شکل میگیره. ممکنه شما الان بخواید در پاسخ به من بگین که سوء استفاده از این مورد میشه، اما اساسا این صیغه چند ساعته هم پذیرفته است دیگه، یعنی چیزی نیست که اسلام رو منع کرده باشه. چنین شکلی از رابطه چه حمایتی میتونه به دنبال داشته باشه برای یک زن، جز دریافت در نهایت مبلغی پول که حالا از اون به عنوان مهریه یاد میشه؟
باز برگردم به خانم مقدم صحبتای کردن در واقع اشکالاتی که به مسئله ازدواج موقت به همه به اصطلاح موضوعات دیگه هم که ایشون اشاره کردن از جمله ازدواج سفید همون در اونجا هم انطباق داره. مون تا صیغه هدف این بوده، حالا مردم چیکار میکنن، ولی هدف قانونگذار این بوده که به هر حال یک تعامل مسئولانه جنسی در شرایطی که ازدواج دائم غیر ممکن باشه. و اینو من تکرار میکنم، حالا اون چیزی که شما میفرمایید چند ساعته، البته لازم نیست چند ساعته باشه، ولی بله میتونه چند ساعته هم باشه، میتونه چند ساله هم باشه، ولی بهتر اینه که تا آخر باشه. اون چیزی که الان در همینجا در امریکا میگن till death do us part، در موقع ازدواج میگن که ما میخواییم زندگی کنیم تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کنه. در ایران هم میگفتیم که تا وقتی که وقت عروس میره خونه دوماد دیگه فقط تابوت اونا رو جدا بکنه. این چیز دقیقه، یعنی هدف اینه که اینجور باشه. منتها حالا در زمانی که این امکان نداره و به قول خانم مقدم من موافقم با ایشون که البته باعث خودداری بشه، قرآنم که همونو میگه، ولی اگر اونم غیر عملیه، خیلی ها نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، در اون صورت یه راهی باید باشه که از این آنارشیزم جنسی غیر مسئولانه جلوگیری بشه و این قانون عقد موقت برای اونها. حالا این که به اصطلاح به چه نفعی برای خانم ها داره و آیا آقایون هم میتونن، خب میدونید که ما صحبت از تساوی زن و مرد میکنیم و تساوی زن و مرد غیر از تشابه زن و مرد هست. ضمن این که حالا اون تنوع جنسی هم که شما در صحبتاتون اشاره کردید، خود قضیه ازدواج موقت ضرورتا برای مسائل جسمانی نیست. حالا برای بعضی ها ممکنه عشق غیر جسمانی خیلی عمیق‌تر از عشق جسمانی هم بشه. منتها خب ما میدونیم شهوت هم بالاخره جزء ذات بشر هست. اون چیزی که الان واقعا در امریکا داره از کنترل خارج میشه، شما این بمباران شبانه روزی پورنوگرافی در شبکه‌های اجتماعی و این قوانین جدید دیوان عالی که همه چیز داره از کنترل خارج میشه. حالا اون قضیه پراستیتیوت که دیگه الان به جای خودش، حالا دیگه داره قضیه به اصطلاح بیزنسای مثل سکس ربات و این چیزایی که جدیدن اصلا داره کلن مسائل از تعادل اجتماعی خارج میشه. و در چنین شرایطی ما میگیم خیلی خوب، آیا ممکنه در چنین قوقایی ما یه مکانیزمی پیدا کنیم که تا حداقل یه مسائلی رو به صورت مینیمم تضمین بکنه؟ و اون چیزیه که ما ازش به عنوان به اصطلاح صیغه یا ازدواج موقت صحبت.
اجازه بدید ببینیم که این مینیمومی که شما روش تاکید دارید، به خصوص روی مسئولانه بودن عقد موقت شما تاکید میکنید آقای الهی، از نگاه خانم مقدم که به گفته خودشون با زنانی که تحت این عقد زندگی کردن، رابطه ازدواج موقت رو تجربه کردند، حقیقتا تأمین میشه؟ خانم مقدم به لحاظ حقوق فردی حتی زنان تنفروش در کشورهای پیشرفته بیمه دارن، کنترل های بهداشتی دارن، یک چنین مقایسه هایی رو میتونیم بکنیم با شرایط زنانی که در واقع تحت قرارداد صیغه ازدواج میکنن؟
واقعا من میخواستم همینو بگم که ببینید صیغه در حقیقت آنارشیسم جنسی و یک ناامنی در روابط جنسی هست، چه از برای خانواده. به هر حال وقتی مرد این حق رو داره که چندین تا صیغه داشته باشه، بی نهایت صیغه داشته باشه، خودش این یک آنارشیسم جنسی هست. صیغه نه میتونه این مسائل رو که آقای الهی فرمودن حل بکنه، چون الان ببینید در ایران صیغه که ممنوع نیست، که صیغه قانونی هست، ولی ما میبینیم که پورنوگرافی با توجه به اون اخباری که داریم میشنویم پربیننده ترین فیلم‌های پورنو هستن در ایران. چرا پس به این شکل هست؟ ببینید در تابستون در اروپا و در آمریکا هم که خود آقای الهی تشریف دارن، خیلی وقتا شما میبینید خانم‌هایی و آقایونی هستن که با شلوار کوتاه میان و حتی مثلا تاب و نیمه برهنه هستن. چطور در این جوامع مردا تحریک نمیشن؟ پس بنابراین یک جای قضیه اشکال داره. برای حل این مشکل باید جای دیگه جستجوی کرد. نمیشه که ما بخوایم از طریق یک چیزی که قانونی هست و میدونیم که زیربنای اتفاقا خانواده رو متزلزل میکنه، خانواده که این همه جمهوری اسلامی بهش تأکید داره، خانواده رو محل ناامنی تبدیلش میکنه. شما برید خانواده‌ای که مرد صیغه داره، برید بررسی بکنید، ببینید بچه‌های اون خانواده، همسر اون خانواده، همسر دائمی چطور دچار مشکلات میشن. و این هم که حالا بعضی وقتا گفته میشه که زن خانواده مشکلی داره و مرد میره صیغه میکنه، من میخوام ببینم آیا برای زن هم همچین امکانی داره؟ یعنی وقتی شوهرش دچار مثلا ناتوانی جنسی هست، زن میتونه بره یه مردی برای خودش صیغه بکنه؟ حالا ممکنه آقای الهی بفرمایند که خب مرد و زن با هم فرق دارن، ولی از نظر من نه، فرقی نداره، هر دو از حقوق مساوی باید برخوردار بشن. اگه به مرد قانون گذار اون حق رو میده، چرا به زن حق رو نمیده؟ مسئله بچه هایی که میان خیلی از نظر من اهمیت داره. ببینید درس مثلا فرض کنیم خانه هایی که مال فحشا هست، خب اینا از لحاظ بهداشتی کنترل میشن، از ایدز، هپاتیت، سفلیس، قارچ‌های تناسلی و غیره. آیا در صیغه کسی کنترل میکنه؟ کارت بهداشت میدن به زنای صیغه‌ای؟
آقای الهی، صحبت خانم مقدم رو شنیدین. من روی یک نکته از صحبت های ایشون به عنوان یک از پرسش های خودم هم میخوام تأکید بکنم، شاید شما بخواید به نکات بیشتری پاسخ بدین. مثلا گفته شده اگر مردی زنش بیمار بود یا مشکلی داشت یا نمیتونست رابطه جنسی برقرار بکنه، میتونه زن یا حتی زنان دیگری رو به صیغه خودش در بیاره. خب خانم مقدم هم پرسششون این بود، اگر زنی چنین مشکلی داشت براش چه در نظر گرفته شده؟ شما از تفاوت زن و مرد صحبت کردید، ولی به هر حال شاید توضیح قانع کننده‌ای برای زنان در جامعه امروز ایران نیاز باشه.
نگاه کنید، من موافقم با ایشون که البته ما هم معتقدیم که زن و مرد مساوی هستند از نظر حقوق انسانی، منتها این ضرورتا به معنی مشابه بودن نیست. حالا در قضیه این که خب زنها چرا نتونن مشابه مردها باشن در قضیه صیغه، اولا ایشون مرتب مشکلات صیغه رو مطرح میکنن. خانم مقدم، شما مشکلات صیغه رو مطرح میکنید، ما البته نمیخوایم صیغه رو با ازدواج دائم در یک بگیم اینا 100% مشابه هم هستن، ولی به هر حال یه سری آزادی هایی هستش و انعطاف پذیری هایی هستش در صیغه که در ازدواج دائم نیست، و برای همین جهت ما البته تأکید میکنیم ازدواج دائم. ولی حالا اگه ازدواج دائم نبود، شما میخواهید همینطور آزاد بذارید یا به هر حال یک کنترلی باید باشه؟ حالا راجع به مسئله خانوما و آقایون، البته به غریزه زن به همون اندازه که به غریزه مرد توجه شده در اسلام توجه شده. برای همین جهت هست اگه یه مرد انین باشه، یعنی معلول جنسی باشه، خانم میتونه ازدواج رو فسخ بکنه یا میتونه تقاضای طلاق بکنه. حتی اگر مرد بدون عذر موجه تا 4 ماه با خانمش به اصطلاح نزدیکی نداشت، خانم میتونه حتی این مسئله رو در سطح دادگاه مطرح بکنه. ما میدونیم الان یکی از
آقای الهی ببخشید، لازم نیست توضیح بدم که زنان باید چنین چیزی رو به سختی در دادگاه ثابت کنن آقای الهی، اما مردان بدون اثبات و بدون رفتن به دادگاه و بدون هر گونه پروسه قانونی میتونن که همسر دیگری بنا به اختیار خودشون انتخاب بکنن.
نگاه کنید، طبیعیه که در این قضیه شباهت کامل بین زن و مرد نیست، حالا نه تنها به دلایل دینی بلکه به دلایل تاریخی و به دلایل اجتماعی، و همینطور که خانم اشاره کردن مسئله رفتن به بیمارستان و چک کردن DNA و اینکه نمیشه که هر دفعه اینا عمل جنسی داشتن پاشن، اگر قرار یه خانومی با چند تا مرد رابطه داره، هر دفعه که با یه نفر نزدیکی میکنه باید برن بیمارستان و DNA چک بکنن ببینن این بچه مال کجاست. بنابراین یه سری تفاوت‌های طبیعی و فنی هست بین زن و مرد که برای همین جهت از نظر تاریخی معمول نبوده برای خانم‌ها که بتونن چند همسر باشن، ولی در جوامع دیگه ما می‌بینیم، حتی در جوامع امریکایی که بله برای مردها در شرایطی شده که بتونن بیشتر از یک همسر انتخاب بکنن، ولی به عکسش نه.
در آمریکا که این جرم آقای الهی
جنسی که جرم هست، ولی شما دیدید که در یوتا مثلا اون آقایی که سیستر وایفز که 4 تا خانم تا در شو هم نشون دادن که این آقا عملا با 4 تا همسر داره، اینا رو ثبت نکرده، ولی میگه مسیحی هم هست، میگه از نظر ارزش‌های کلیسای ایشون و در به اصطلاح انجیل این یا تورات براش قابل قبول هست. قبول دارم که از نظر قانونی حق با شماست، ولی موردای مخالف هم هست.
بله منم صحبت شما رو قبول دارم. اینجا لازمه باز برای همراهان برنامه توضیح بدم که قوانین مدنی این کشور به هیچ مردی اجازه نمیده که ازدواج دوم داشته باشه و این رو جرم تلقی میکنه. خب صحبت های آقای الهی رو شنیدیم. خانم مقدم در پایان برنامه هستیم تقریبا، من میخوام که از شما خواهش کنم که در نهایت به حال به عنوان مخالف قرارداد صیغه به این پرسش پاسخ بدید که آیا به نظر شما هیچ راهی اساساً برای ایجاد تغییر و تحول در قرار داد صیغه به شکلی که بیشتر بتونه در حمایت از زنان باشه وجود داره، یا از اساس فکر میکنید که با هیچ تغییر این قرارداد نمیتونه قراردادی باشه که از زنان هم حمایت بکنه؟
صیغه رو من را حل نه مشکلات جنسی میدونم نه مشکلات اقتصادی زنان میدونم، چون که دو تا مورد رو خیلی تاکید میکنن مدافعین صیغه بیش. یکی اینه که میگن زنان بی سرپرست یا بد سرپرست یا زنانی که پول ندارن، امکانات مالی ندارن، اینها میتونن با صیغه تأمین بشن. چون که به کل من با این مخالف هستم. دولت ها موظف هستن، چه زن چه مردی که حالا در جامعه دچار بیکاری یا بحران مالی هست، کمک بکنن. این یک. دوم این که زنان اگر که راه پیدا کردن شغل و توانمندسازیشون مطرح باشه و زن رو عقب نگه ندارن، این موارد نمیاد. در رابطه با به اصطلاح حل مشکل جنسی جامعه هم اعتقاد دارم که صیغه راهگشا نیست، کما اینکه داری میبینیم حل نکرده.
پس بنابراین چیزی که امتحانش رو پس داده و نشون داده در عمل و تجربه که کارساز نیست، این مجوزی شده برای مردان پولدار که بتونن به راحتی عیاشی بکنن، بتونن به راحتی چندین تا ارتباط خارج از خانواده داشته باشن، تحت عنوان صیغه با دست باز و با خیال راحت و آرامش این کارو بکنن بدون ترس و لرز. صیغه در جامعه از نظر قانونی آزاد هست، کسی جلوشو نگرفته، ولی ما میبینیم که در عمل صیغه کارآمد نبوده.
ما که الان دعوای لفظی نداریم، که شما حالا یک کلمه بگیم مثلا زوجت که نفسی علی المهر المعلوم علی المدت المعلومه، که حالا دنیا آخر نمیشه. یعنی این که مشکلات صیغه رو ما مطرح بکنیم بدون اینکه بگیم حالا راه حل چیه، ما باید ببینیم پس راه حل چیه که اونایی که حالا صیغه رو محکوم میکنن. خیلی خوب، صحبت اینه که ما اگر ازدواج دائم محال بود برای افراد، باید دیگه یه راه حلی باشه و اون راه حل نباید زنا باشه، نباید آزادی جنسی بدون مسئولیت باشه. حالا این که شما میفرمایید چجوری ما میتونیم این مسئله رو بهبود بدیم و به اصطلاح اصلاحات بیشتری در این کار، خب یه کار فرهنگی زیادی لازم داره. یعنی این گفتگوهایی که الان ما داریم انجام میدیم، این گفتگوها به صورت گفتگوهای ملی بایستی ادامه پیدا بکنه، بایستی که مسائل ارزش‌های اخلاقی ترویج بشه در همه جا. خود حضرت رسول میگه خیرکم لعیالکم و انا خیرکم لعیال، بهترین شما اونایی هستن که بهترین باشن در تعاملشون با خانوادهشون، با همسرشون، با شوهر، با خانم، اون بهترینه. و بعد میگه من بهترین شما هستم از نظر تعامل.
خانم مقدم، اگر شما هم نکته پایانی دارین در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردن آقای الهی، مسئله به اصطلاح فرهنگی رو اشاره کردن که بعد از نظر فرهنگی ارتقا پیدا بکنیم. منم با ایشون موافقم، اما مسئله اینی که صیغه یا همین متعه از لحاظ فرهنگی باعث سقوط فرهنگی میشه، یعنی همون تروع و طلبی عیاشی رو تشویق و ترغیب میکنه. وقتی ببینید شما برای یک مرد این حق رو قائل بشید که با داشتن همسر دائم، با داشتن خانواده، به این حق رو داشته باشه که بتونه بره صیغه بکنه، میخواد بره مشهد، نمیتونه 10 روز خودشو نگه داره، باید بره صیغه خونه اونجا یه صیغه بکنه، پس بنابراین این فرهنگ عیاشی رو ترویج میکنه. به هر حال من خدمتتون عرض کردم،
فکر نمی‌کنید یه راه حلی باشه خانم مقدم؟ یعنی شما میدونید در ازدواج دائم خانما میتونن یه شروطی بذارن، مثلا به آقا بگن که
اگر
شما حق ندارید که سیغه بکنید، یعنی این حق اوناست، میتونن در ابتدا مطرح بکنن.
من خواهش میکنم مهمانان برنامه به یکی باید صحبت کنید که همراهان ما متوجه بشن شما چی میفرمایید. آقای الهی، پرسشون از شما این هست که فکر نمی کنید صیغه یک راهی باشه، که خب شما به آشکارا مخالف این هستید که صیغه یک راه حل هست. نکته پایانی شما رو هم شنیدیم، خیلی سپاسگزارم از شما خانم مقدم، فعال حقوق زنان و محمد علی الهی، امام دارالحکمه اسلامی میشیگان. سپاسگزارم که در تابوی نفته با ما همراه بودید.